سلام بینندگان عزیز، به برنامه اخباری حضوری در تقدیم منشال گلخوجه خوش آمدید. نخست توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 30 ایون. نتیجه گیری های ابتدایی از سفر نخستین پرزیدنت قرغیزستان صدیر جابوروف به دوشنبه.
در همه مناسبت، در همه گفت و شنید، گذشت در کار است.
برادری روحانی توجیک مولوی عبدالله از غلامی را رها کردند، ولی خودش را به افراطگرایی متهم نمودند. از زمین پخته به کارخانه نمک، و یا چگونه زنانی آسیب‌پذیر جنوب تاجیکستان با بسته‌بندی نمک زندگیشان را میچرخانند.
پخته میچیندیم عدیر میکه بعد ایجا کشید بود گفتیم اکای کار کلخوز در ایجا بکردیم.
شومی دیروز پرزیدنت قرغیزستان بعد انجام سفر رسمی در دوشنبه به بیشکک برگشت. صدیر جابوروف در پایان دیدار و گفتگو با امام علی رحمان که از وقت پیش بینی شده بیشتر ادامه کرد، پرزیدنت تاجیکستان را به زیارت قرغیزستان دعوت نمود. برادر یوسفی در گزارشش سفر صدیر جابوروف را نتیجه گیری میکند.
صحبت یک به یک امام علی رحمان و صدیر جابوروف رئیس جمهوران تاجیکستان و قرغیزستان پشت درهای بسته تقریبا 7 ساعت دوام کرد. بسیاری ها طول کشیدن صحبت دو رهبر را با مسئله حل مشکلات در علامت گذاری مرز میان دو کشور ربط دادند.
ми з господином президентом подробно остановились на
ما با جناب پرزیدنت موضوع قضیه فاجعه باره که در انتهای ماه اپریل در مرز دو کشور به وقوع پیوست مفصل صحبت کردیم. متاسفانه در این حادثه از دو جانب آدمان قربان و زخمی شدند و ساکنان زیان مالی و معنوی زیاد رسید و تجربه روابط همسایگی دوستانه میان مردمان ما زیان جدی رسید. از این رو باید اول از همه فکر کنیم که چگونه اعتماد بین ساکنان منطقه مرزی را برقرار سازیم.
о том, как восстановить доверие между жителями приграничных районов.
امام علی رحمان در سخنرانیش گفت جانب ها برای امضای سند ها درباره مرز در آینده نزدیک توافق کردند. با گفته او تا امروز 32 کیلومتر دیگر با ترتیب کاری موافقه کرده شده است. گفتگوی دو کشور برای مشخص کردن خط مرز دولتی از سال 2002 آغاز شده، نزدیک 20 سال کمیسیای صلاحیت دار از دو طرف 180 مرتبه واخوردند. حالا به قول او عهدنامه درباره سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که قبلا آماده شده است در دوره آینده باید امضا شود.
ми также обсудили вопросы региональной безопасности.
ما همچنین مسئله امنیت منطقوی و موضوع تحکیم همکاری در بخش آب و انرژی را بررسی کردیم. امید دارم که جانب ها در جلسه 17 کمیسیون بین حکومتی که در نزدیکترین فرصت در شهر بیشکک برگزار می شود کاری با ثمر انجام خواهند داد. این جلسه فرصت خوبی خواهد داد که مسئله های پیش آمده در همکاری های تجارتی و اقتصادی بررسی شود.
کارشناسان بر اینند که انتظاری ها از آنچه که نتیجه شد با سفر رئیس جمهوری قرغیزستان بیشتر بود. مخصوصاً ساکنان نزد مرزی از این دیدار امید بیشتر داشتند. ولی به قول آنها سفر رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان دلیل رو به تنظیم آوردن مناسبت های دو کشور است.
امضا کردن یک قطار سازشنامه ها و حجت های رسمی که در اونجا یعنی امضا کردن، فکر میکنم که مناسبت ها در سطح معین با منفعت های دو طرف خوب حل و فصل میشود. البته در همه مناسبت، در همه گفت و شنید، گذشت در کار است.
سازشنامه درباره همکاری در ساحه تامینات نفقه و سغورته اجتماعی، سازشنامه همکاری میان خبرگزاری های دولتی خاور تاجیکستان با خبر قرغیزستان، یادداشت تفاهم آید به همکاری و ساحه خدمت دولتی و یادداشت تفاهم در ساحه سیاست جوانان حاصل ملاقات دو راهبر نتیجه گیری شد. این ملاقات در شرایطی برگزار شد که 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان مناقشه خونین رخ داد. در نتیجه این مناقشه از دو جانب بیشتر از 50 نفر کشته و بیشتر از 200 نفر مجروح شدند. ده ها منزل زیست و نقطه های فروش محصولات خراب شدند. هر دو کشور همدیگر را با سر زدن نزاع در مرز گناهکار دانستند.
رو میوریم با موضوع دیگر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با گفتگوی مستقیم تلفنی با مردم آغاز کرد و از آنها خواست که به ضد کرونا ویروس نو واکسن بگیرند. این صحبت هر سال انجام می شود و امسال گویا به عنوان پوتین 2 میلیون سوال فرستادند. ضمن گفتگوی مذکور و هم دیگر نشست ها رئیس جمهوری روسیه وعده ها می دهد، اما بسیاری از آنها اجرا نمی شوند. گزارش همکارم مومین احمدی درباره قول و عمل های ولادیمیر پوتین است.
اگر گفتید اجرا کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هر سال وعده های گوناگون می دهد. ماه اپریل وکیلان را نصیحت کرد که وعده های خالی ندهند.
هرچی خواستند وعده دادند تا که حمایت رای دهندگان را به دست آورند.
هر سال وقتی گفتگوی مستقیم با مردم، پوتین به سوال های انتخاب شده جواب می گوید. او شهروندان نگران را آرام می کند، از آینده خوب روسیه می گوید و خود را مرد نکوخواه جلوه می دهد. ولی پوتین قول های هم می دهد که اکثرا اجرا نمی شوند.
من زیدی بالا بردن سنی بازنشستگی هستم. تا زمانی که رئیس جمهور هستم چنین قرار قبول نمی شود.
سال 2018 پوتین قانون درباره بالا بردن سنی بازنشستگی را امضا کرد.
می گویند که سخت‌ترین اعتیاد اعتیاد به قدرت است. من هیچگاه این احساس را نداشتم. به نظر من غیر قابل قبول است که اگر شما به کرسی رسیدید، فکر کنید که حق دارید این کرسی را دائما و تا زمان مرگ نگه دارید.
پوتین بیشتر از 2 دهه است که همچون رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه را رهبری کرده است. تغییر قانون اساسی در سال 2020 با او اجازه داد تا سال 2036 در قدرت بماند.
تا 5 سال آینده روسیه یکی از 5 اقتصادی قوی جهان می شود.
روسیه سال 2020 از این هدف بلند پروازانه‌اش دست کشید.
هر یک کارگر در روسیه باید مزد مناسب بگیرد. از جمله امکان داشته باشد برای زندگی مناسب در زمان بازنشستگیش پول جمع کند. بسیار مهم است نفقه خوران و معلولان که این امکان را نداشتند امتیازهای مناسب اجتماعی بگیرند.
سال 2020 20 میلیون نفر از مردم روسیه فقیر بودند.
من بازنشسته هستم. در یک ماه اندک بیشتر از 15,000 روبل میگیرم. چی بگویم؟ پوتین به حال ما میخندد و تمام. مثل گدو زندگی میکنیم.
کریم یک پارچه اوکراین است. ما حق دخالت به امور کشور دیگر را نداریم. تاکید میکنم ما چیزی را از کسی گرفتنی نیستیم. ما یک کشور خودکفا هستیم.
روسیه سال 2014 کریم را از اوکراین گرفت.
ما باید اقتصاد پیشرفته بسازیم و ارکان دموکراتیه را مستحکم کنیم.
اکونومیست اینتلیجنس یونیت روسیه را در شاخص دموکراتیه از میان 167 کشور در مقام 124 قرار داده است.
یکی از مشکلاتی که سالهای اخیر در کشور ظهور کرد ناباوری به فعالیت رهبران است. این باوری را زمان می توان برگرداند که آنچه می گوییم عملی شود. در همه ساحه ها، اقتصاد، مالیه، سیاست و همه جا، اگر گفتید باید اجرا کنید.
برنامه را ادامه می دهم و برمیگردیم به تاجیکستان. عزت الله قوتبیکوف برادر مولوی عبدالله یزغلومی که 2 هفته پیش با برادرش بازداشت شده بود آزاد گردیده است. بعد از رهایی یکی از برادران مقامات مهلت حبسی عبدالله یزغلومی را برای 2 ماه دیگر دراز کردند و او را به بازداشتگاه موقتی رقم اول انتقال دادند. بنا به اطلاع یک منبع نزدیک به تفتیش شد در نسبت به عبدالله قوتبیکوف با اتهام دعوتی افرادگرایی طریق اینترنت پرونده باز شده است. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و حالا با ما در استودیو است. خوب بگوید که آخرین خبر در باره مولوی عبدالله چیست؟
بله شالا، یک بمباز شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی روز 3 ایون امروز به رادیو آزادی گفت در آخرهای هفته گذشته بر اساس تفتیشات پیشکی عبدالله قوتبیکوف به بازداشتگاه رقم اول واقع در مرکز پایتخت انتقال داده شد و برادرش عزت الله قوتبیکوف رها کرده شد. همین منبع در مورد عیبنامه مولوی عبدالله شرح نداد و گفت نزدیکانش می توانند از وی خبر گیرند و ملاقات کنند، اما پیوندان مولوی عبدالله میگویند برایش خوراک میبرند، ولی از روز بازداشتش به این طرف او را ندیدند و ملاقات هم نکردند. قوت بیکوف برادری مولوی عبدالله گفت قرار است روز چهارشنبه 3 ایون به بازداشتگاه می رود و برای او غذا می برند و افزود که طی این مدتی که در بازداشتگاه است وکیل مدافع نداشته است.
در شبکه اجتماعی یک نوار پخش شد که چند تن از هواداران مولوی عبدالله در یزغلوم یعنی زادگاه او اعتراض کردند و از مقامات انتظامی خواستند که او را آزاد کنند. درست است؟
ببینید شلا هفته گذشته در یزغلوم هواداران مولوی عبدالله برای رهایی او گردی همایی کردند و از طرف مقامات انتظامی ناحیه ونج پراکنده کرده شدند. یکی از نزدیکان مولوی عبدالله به رادیوی آزادی گفت که چند تن از پیوندان و هواداران مولوی برای آزاد نمودن او اعتراض کردند. در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است دیده می شود که آنها از مقامات تاجیکستان می خواهند مولوی رها کرده شود. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله یزغلامی گفته بودند که صبح 18 ایون یعنی تقریبا دو هفته پیش گروه 8 نفری کارمندان مقامات انتظامی منزل زیست مولوی عبدالله یزغلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کرده بودند. از منزل او چند کتاب مذهبی و 80,000 دلار پیدا شده است که مقامات آنها را نیز مصادره کرده بودند. این مبلغی بود است که به گفته نزدیکانش او برای خرید حولی برای فرزندش جمع کرده بود است.
تشکر برای صحبت. بازداشت مولوی عبدالله یزغلامی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی او با موعظه‌های پرشور دینی و دعوت‌های وحدت دینی و ملی در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند. منبع‌های دیگر می‌گویند این روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و دعاخوانی مشغول بوده است.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستان فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
اکنون می رویم به جنوب تاجیکستان. رهبر کارخانه نمکدانی نویه همدانی نیت دارد فعالیتش را وسیع کرده شماره بیشتری زنانی نیوزمند را صاحب کار سازد. فعلا از حساب این کارخانه چندین بانوانی که پیشتر در کشزارها زحمت می کشیدند روزگارشان را پیش می برند. محمود جان رحمت‌زاده موضوع را ادامه می دهد.
این خیرواری سفید شکر نیست، نمک استحصال شده کوی خوجمومین است. کاری هر روزه این زنها بست و بند کردن نمک است. زرینه میرزویوه 3 پیش همراه دخترش به کارخانه نمکدانی ناحیه همدانی آمد. پیش از این کاری صحرا میکرد.
پیش نمی کلخوز در کار میکیم، پخته میچیندیم، عدیر میکیم، بعدی جا کشید، بود گفتیم اکای کار کلخوز در ایجا با کار کنیم.
زرینه دخترش رو ماهی پیش به شوهر داده است. دختری زرینه در اینجا همراه مادر کار کرده خرج تویش را خودش جمع کرده است. او از شوهرش چند سال پیش جدا شد و حالا در خونه مادر زندگی میکنه.
خونه پدر مادر دایمکو خیلی میگیرم با میبری میخری میخری قطشان میسکی نیسو گردن که جدس نگر نمیشه پیشیانگا و الهم سویا بکوریده.
حالا در کارخونه نمکدانی ناحیه همدانی و مثل زرینه 20 سن کار میکند. در ماه از 600 تا 1000 سومانی معاش میگیرد. رستم حکیم رهبری کارخانه میگوید او تلاش دارد کارخانه اش را وسیع و صفی زنهای کارگر را زیاد کند.
هسته نفرایی که از اویلاشون به سبب جدا شدن یا مثال اویلاشون وزمینتره یا زمینای خوجگی دهقانی ندارن به جای کار تامین میکنیم.
کارخانه نمکدانی ناحیه همدانی 3 پیش تاسیس یافته است. در سال 2020 363 تن نمک به جمهوری اسلامی افغانستان صادرات کرده است. اما با پهنگشتنی بیماری کووید 19 این کارخانه از سال گذشته صادرات را به خارج 2 برابر کم کرده است. حالا رستم حکیموف قصد دارد یک کارخانه دیگر در تگ کوهی نمک بنیاد کند. کوهی نمک بزرگترین کوهی طبیعی در دنیا نام برده می شود. ذخیره نمک این کوه 60 میلیارد تن را تشکیل می دهد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی همدانی.
برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر که همراه ما بودید. فردا شما را با خبرای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما.
خیلی ارزان است. 2-3 سومن ارزان است. خیلی خیلی ارزان
است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعی چیز باور درمانه.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. عزت الله قوتبکوف، برادر مولوی عبداللهی از غلامی که دو هفته پیش با برادرش بازداشت شده بود، آزاد شده است. عزت الله قوتبکوف و برادرش عبدالبک قوتبکوف روزی 18 میون در شهر دوشنبه بازداشت شده بودند. پس از رهایی یکی از برادران، مقامات مهلت حبس عبداللهی از غلامی را برای دو ماه دیگر دراز کردند و او را به بازداشتگاه موقتی رقمی اول انتقال دادند. قوتبکوف برادر مولوی عبدالله بر رادیو آزادی گفت:
نشان ندادن. گفتن من مفتشم دینه دمون داره کن وقت تاین میکند و بعد میتونه که وی بینه داریم. مفتشم مدک ندارم که چیست دو در کجای و حال سراغ داریم که من کجای در پیدا کنیم. مفتشم داریم در سراغش بعد بیداره و مشرف باشم.
پیشتر نزدیکان مولوی عبداللهی از غلامی گفته بودند که صبح 18 میون گروه 8 نفره کارمندان مقامات انتظامی منزل زیست مولوی عبداللهی از غلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کردند. جمشید جهانگیرزاده، یک کارمند 39 ساله فرودگاه بین المللی دوشنبه، با نشانه های احتمالی بیماری کرونا ویروس در بیمارخانه درگذشته است. او را 5 روز پیش با تبی بلند به بیمارخانه بیماری های سرایتی دوشنبه واقع در محله زرافشان دوشنبه بستری کرده بودند. یک تن از همکارانش در صحبت با رادیو زاده گفت که تشخیص ها در بدن او بیماری کووید 19 را آشکار کرده بود، ولی سبب اصلی مرگش را هنوز نمیدانند. نزدیکانش و پزشکان هنوز سبب مرگ او را شرح ندادند. ستاد مقابله با کرونا ویروس روزی 21 میون اعتراف کرد که ساکنان در تاجیکستان با کرونا ویروس سرایت یافتند. تا این دم سر از ماه ینور با وجود هشداری ساکنان و کارشناسان از پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان، وزارت تندرستی وجود کووید 19 را رد میکرد. حالا هم با وجود نشر خبرهای زیاد از فوت ساکنان در شبکه‌های اجتماعی، وزارت تندرستی میگوید در یک هفته اخیر کسی از این ویروس نفوتیده است. مرکز اطلاعاتی مشورتی دپارتمنت مهاجرت خارجی وزارت امور خارجه قرغیزستان برای مهاجران سامانه‌ای را با نشانی میگرانت نقطه که جی راه اندازی کرده است. طور مرکز اطلاع داده، سامانه مذکور با دستگیری لایحه یوسعید تحت عنوان مهاجرت امن در آسیای مرکزی که از سوی وین راک اینترنشنال اجرا می شود تاسیس داده شده است. معرفی سامانه 2 میول در شهر بیشکک برگزار می شود. بر اساس اطلاع رسمی، مهاجران می توانند که توسط این سامانه معین کنند که ورود آنها به حدود روسیه منع کرده شده است یا نه. تاجیکستان برای خرید واکسن ضد کووید 19 از بانک آسیایی روش 25 میلیون دلار گرانت یا کمک به بازگشت میگیرد. در این باره فیض‌الدین قهرزاده، وزیر مالیه تاجیکستان، روز 30 میون در مجلس نمایندگان خبر داد. با گفته وزیر، لایحه واکسن ضد کووید 19 در عموم 26.8 میلیون دلار بوده، 25 میلیون آن را بانک آسیایی روش و 1.8 میلیونش را حکومت تاجیکستان میدهد. در نظر است که با این مبلغ 3 میلیون وای واکسن و دیگر وسایل طبی خریداری شود. خرید واکسن ها تا سال 2023 در نظر است. به جز بانک آسیایی روش، تاجیکستان از بانک جهانی هم برای خرید واکسن ضد کرونا ویروس بیش از 8 میلیون دلار کمک به بازگشت گرفته است. ائتلاف بین الخلقی فدراسیای ورزش سبوق قرار قبول کرد که چمپیونات جهان اوید با دورو در مینسک در سال 2022 برگزار نکند. ائتلاف مذکور عین زمان در جستجوی شهر دیگری برای برگزاری این مسابقه است. فدراسیای ورزش سبوق خبر داد که با نظر داشت خطرها، از جمله نامعینی مناسبت دیپلماتی و محدودیت های سفر به بلاروس، چنین تصمیم گرفتند. اخیرا رسانه ها از حبس سه ورزشکار دوچرخه‌ران در مینسک خبر دادند که با عیب فریاد زدن شعارهای اعتراضی حبس ماموری شدند. مراد دوشیموف، یک ساکنی ترکمنستان، را برای طلب نشان دادن فرمان واکسن زنی ضد کرونا ویروس 28 دلار جریمه کردند. دوشیموف در اینترنت نواری به بیمارخانه رفتنش را نشر کرد و در بیمارخانه تلاش کرد که فرمان وزارت تندرستی را درباره واکسن زنی اجباری دسترس کند. در بیمارخانه به وی گفتند که هیچ گونه فرمانی موجود نیست. این در حالی است که مقامات ترکمنستان تا کنون موجودیت کرونا ویروس را در کشور رد میکنند. در نوبت خود، رسانه ها از گرفتاری ساکنان آن کشور به وبای کرونا ویروس خبر میدهند. به دانشجویان دانشگاه‌های سمرقند و اندیجان ازبکستان امر شده است که در شبکه‌های اجتماعی پرزیدنت آن کشور شوکت میرزیویف را تعریف و مخالفان او را تنقید کنند. با گفته یک دانشجوی دانشگاه سمرقند، ماموریت دانشگاه روی خط مطلب و شرح‌های تنقیدی را در شبکه اجتماعی فیسبوک و صفحه یوتیوب تهیه کرده میان دانشجویان تقسیم کرده است تا علیه مؤلفان آنها شرح نویسند. ولی مسئولان این ادعای دانشجویان را رد کرده گفتند به کسی چنین امر نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سفر صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان به انجام رسید و رهبران دو کشور در اظهارات مشترک گفتند برای راه ندادن به نزاع در مرز دو کشور جانب‌ها باید عهده‌داری‌های بین‌المللی را رعایت کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. صحبت یک بیک امام علی رحمان و صادر جباروف پشت درهای بسته بیش از 6 ساعت دوام کرد. بسیاری‌ها طول کشیدن صحبت دو رهبر را به مسئله حل مشکلات در علامت‌گذاری مرز میان دو کشور ربط دادند و گفتند که احتمال در این باره سند امضا شود. هرچند در این باره سند امضا نشد، ولی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت مسئله مشخص کردن خط مرز دولتی در مرکز گفتگوی دو جانب بود. جانب ها ملاقات را دوستانه و باز هم برنامیدن. امام علی رحمان در سخنرانیش در حضور خبرنگاران گفت جانب ها برای امضای سندها درباره مرز در آینده نزدیک توافق کردند. به گفته او تا امروز 32 کیلومتر دیگر با ترتیب کاری موافقه کرده شده است. گفتگوی دو کشور برای مشخص کردن خط مرز دولتی از سال 2002 آغاز شده است و به قول رحمان نزدیک 20 سال کمیسیون صلاحیت دار از دو طرف 180 مرتبه واخوردند. حالا به قول او عهدنامه درباره سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که قبلا آماده شده است در دوره آینده باید امضا شود. امام علی رحمان همچنین گفت که با همتای قرقیزش مناقشه خونین مؤخر ماه اپریل در مرز را بحث کردند. او از کشته و آسیب دیدن شهروندان از دو جانب اظهار تاسف کرد و گفت
ما با جناب پرزیدنت موضوع قضیه فاجعه باره که در انتهای ماه اپریل در مرز دو کشور به وقوع پیوست مفصل صحبت کردیم. متاسفانه در این حادثه از دو جانب آدمان قربان و زخمی شدند و ساکنان زیان مالی و معنوی زیاد رسید. با تجربه روابط همسایگی دوستانه میان مردمان ما زیان جدی رسید. از این رو باید اول از همه فکر کنیم که چگونه اعتماد بین ساکنان منطقه مرزی را برقرار سازیم.
О том, как восстановить доверие между жителями приграничных районов.
صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در برآمدش در حضور خبرنگاران گفت:
Мы также обсудили вопросы региональной безопасности.
ما همچنین مسئله امنیت منطقوی و موضوع تحکیم همکاری در بخش آب و انرژی را بررسی کردیم. امید دارم که جانب‌ها در جلسه 17 کمیسیون بین حکومتی که در نزدیکترین فرصت در شهر بیشکک برگزار می‌شود، کاری با ثمر انجام خواهند داد. این جلسه فرصت خوبی خواهد داد که مسائل پیش آمده در همکاری‌های تجارتی و اقتصادی بررسی شود.
возможность для оперативного решения возникающих вопросов торгово-экономического сотрудничества.
در اظهارات مشترک دو رهبر گفته می شود که علامت گذاری در مرز در چارچوب کمیسیون بین حکومتی و با در نظر داشت منفعت های دو کشور و راه های آسایشه و اصول های سیاسی دیپلماتی حل کرده شود. در این اظهارات جانب ها ضرور شمردند که کار کمیسیون های بین حکومتی را در مورد مشخص کردن مرز جان ناک کنند. در خبر رسمی گفته می شود که رهبران تاجیکستان و قرقیزستان دو سازشنامه و دو یادداشت امضا کردند، ولی در میان آنها درباره علامت گذاری مرز سندی نیست. سازشنامه درباره همکاری در های تامینات نفقه و سقوط اجتماعی، سازشنامه همکاری میان خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان و کبر قرقیزستان، یادداشت تفاهم عهد به همکاری در ساحه خدمت دولتی و یادداشت تفاهم در ساحه سیاست جوانان حاصل ملاقات دو رهبر گفته می شود. وضعیت افغانستان، طرح ساختمان خط منطقوی، انتقال برق آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، کاسه هزار، استفاده از ذخیره های آب، همکاری های مشترک در ساحه های گوناگون از جمله صحبت دو رهبر بودند که در اظهارات مشترک ذکر شده است. سامانه پرزیدنت تاجیکستان گفته است که جباروف از امام علی رحمان دعوت کرده است که به قرقیزستان سفر کند. صادر جباروف پرزیدنت قرقیزستان شام 28 ایون به تاجیکستان آمد و روز 29 ایون پس از ملاقات طولانی به بیشکک برگشت. این ملاقات در شرایط برگزار شد که نزدیک دو ماه پیش روزهای 28 و 29 اپریل در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه خونین رخ داد. در نتیجه این مناقشه از دو جانب بیش از 50 نفر فوتیده و بیش از 200 نفر مجروح شدند. ده ها منزل زیست و نقطه های فروش محصولات
خراب شدند. هر دو کشور همدیگر را به سر زدن نزاع در مرز گناهکار دانستند. حالا انجام سفر جباروف را کارشناسان یک قدم برای نرمتر شدن مناسبت دو کشور می‌دانند که پس از نزاع در مرز به سردی گرایده بود.
عزت‌الله قوت‌بکوف برادر مولوی عبدالله یزغلامی که دو هفته پیش با برادرش بازداشت شده بود آزاد گشت. عزت‌الله قوت‌بکوف و برادرش عبدالله قوت‌بکوف روز 18 میون در شهر دوشنبه بازداشت شده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پس از رهایی یکی از برادران، مقامات مهلت حبس عبدالله یزغلامی را برای دو ماه دیگر دراز کردند و او را به بازداشتگاه موقتی رقم اول انتقال دادند. بنا به اطلاع یک منبع نزدیک به تفتیش در نسبت به عبدالله قوت‌بکوف با اتهام دعوت افرادگرایی طریق اینترنت پرونده باز شده است. این ماده کدکس جنایی مجازات با محروم ساختن از آزادی به مهلتی از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. این هم صحبت ما شرح نداد که سبب رهایی برادر روحانی و تمدید مهلت بازداشت عبدالله یزغلامی در چیز، ولی افزود که نزدیکانش می توانند با او ملاقات کنند. قوت‌بکوف برادر مولوی عبدالله به رادیو آزادی گفت که برای او خوراک میبرند، ولی از روز بازداشتش به این طرف او را ندیدند و ملاقات هم نکردند.
من خبرگیری نفتیشتادم ولی آنجا دیگه آردینه وردی دشنبه و چورشنبه و جمعه وقت دادن که میتونه که بیدینه خبر گیرید جد خوراکه و کشوکه لازم باشه میورید. دشنبه رفتیم یه خبر گرفتیم و ولی با روزی بشتوشن ولی حالی هم بعد چیزای خودوره بگیرسته رفته شدن.
هفته گذشته در جماعت یزغلام ناحیه ونج زادگاه عبدالله قوت‌بکوف چند ساکن برای رهایی و گرد همایی کردند. یک تن از ساکنان ناحیه ونج در صحبت به رادیو آزادی گفت که اعتراضگران از طرف کارمندان میلیسه پراکنده شدند و 3 نفر از آنها بازداشت شدند، ولی پس از 3 روز رها شدند. در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است دیده می‌شود که آنها از مقامات تاجیکستان می‌خواهند مولوی را رها کنند. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله یزغلامی گفته بودند که صبح 18 ایون گروه 8 نفره کارمندان مقامات انتظامی منزل زیست مولوی عبدالله یزغلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کردند. از منزل او چند کتاب مذهبی و 80 هزار دلار پیدا شده است که مقامات آنها را نیز مصادره کردند. به گفته نزدیکانش این مبلغی بود که او به خاطر خرید حولی برای فرزندش جمع کرده بود. بازداشت مولوی عبدالله یزغلامی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی او با موعظه های دینی در شبکه‌های اجتماعی پهن شدند. در برخی از نوارها او با لحن سخت صحبت می‌کند. معلوم نیست که کدامی از نوار صحبتی او باعث بازداشتش گشته است. مقامات نیز جزئیات پرونده او را شرح ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان از خطر سرزدن جنگ داخلی در این کشور هشدار داد. جنرال سکات میلر همزمان تاکید کرد که طرف‌های جنگ در افغانستان باید راه حل سیاسی را بجویند و خشونت را کاهش دهند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. این جنرال آمریکایی روز سه‌شنبه 29 ایون ضمن نشست خبری در کابل با پرسش خبرنگار رادیوی آزادی درباره چگونگی ادامه حمله های هوایی به طالبان گفت که اگر طالبان میخواهند حمله های هوایی بر آنها صورت نگیرد باید عملیات هایشان را قطع کنند. او گفت در سازش طالبان و آمریکا نوشته شده است که نیروهای ائتلاف و آمریکا میتوانند از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی کنند و اگر نیاز باشد و مورد هجوم قرار گیرند از آنها دفاع کنند. جنرال سکات میلر وضعیت امنیتی کنونی و از دست رفتن ناحیه ها و منطقه های گوناگون افغانستان را نگران کننده خواند و گفت که دست به دست شدن پی همه منطقه ها در این کشور جنبه های نظامی و روانشناسی دارد. او افزود رهبران نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در تلاشند که وضع را نظارت کنند. این در حالی است که در یک ماه اخیر طالبان در حمله های گسترده شماری از ناحیه ها یا ولسوالی ها را به تصرف خود درآوردند، اما نهادهای امنیتی افغانستان واگذاری منطقه ها را عقب نشینی تکتیکی گفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به این گفته های جنرال سکات میلر بر رادیوی آزادی گفت که آمریکا با به تاخیر انداختن خروج نیروهایش از افغانستان مخالف سازشنامه قطر عمل کرد و نیز حقی راه اندازی هیچ گونه حمله به این گروه را ندارد و در صورت ادامه حمله ها منتظر واکنش سنگین جنگجویان این گروه باشد. با این حال جنرال میلر با اشاره به خیزش های مردمی در بخش های از افغانستان برای مقابله با طالبان میگوید که حکومت افغانستان باید در استفاده از این نیروها از احتیاط کار بگیرد. این جنرال آمریکایی میگوید او به زودی و پیش از پایان کامل روند بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان مسئولیتش را به فرمانده دیگر در افغانستان انتقال خواهد داد، اما او از زمان دقیق آن چیزی نگفت. میلر در حال حاضر مسئولیت بیرون شدن نیروهای آمریکایی را از افغانستان به عهده دارد. بر اساس سازش آمریکا و طالبان در قطر در روز 29 فوریه سال 2020 قرار بود روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی و خارجی در اول ماه می امسال پایان یابد، اما با تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا این کار تا 11 سپتامبر به تأخیر افتاد. هم اکنون در افغانستان خشونت ها افزایش یافته است و نگرانی هایی را درباره آینده این کشور به میان آورده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در هندوستان مردی وفات کرد که در دنیا از همه بیشتر ازدواج کرده و سرفرزندترین مرد دنیا به شمار می رود. زیانا چانای 76 ساله صاحب ده ها زوجه و تقریبا 100 فرزند و نبیره های زیاد دنیا را ترک کرد. آیله او بزرگترین آیله در سراسر عالم به حساب می رود و شماره دقیق میراث خوران او معلوم نیست. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف تقدیم شما می کنم. مرد 76 ساله که 39 زن و 94 فرزند دارد در منطقه شمال و شرق هندوستان روز یکشنبه درگذشت. در این باره وزیر کارهای داخلی ایالت میزورم که او آنجا میزیست خبر داد. زیانا چنا رهبر روحانی مذهبی نصرانی محلی چناپال بود که بسیار زنی را اجازت میدهد. این مذهب را پدر او سال 1942 پایه‌گذاری کرده است. صدها سلاله و حدود 2000 نفر پیروان این مذهب هستند. همه آنها در دهه بکتوانگ زندگی می کنند که با شرافت این مذهب به یک مکان زیارت سیاحان تبدیل شده است. به نوشته روزنامه های محلی این آیله در عموم 181 نفر عضو دارد و با نظرداشت نبیره و عبیره ها یکی از آیله های بزرگ دنیا است. یک رقیب دیگر این آیله ویلیام بلکمور رهبر فرقه بسیار زنها در کانادا است که از 27 زن 150 فرزند دارد که در مجموع اهل آیله اش 178 نفرند. زیانا با اهل آیله بزرگ خیش در یک بینای چار آشیانه زندگی میکرد که صدها خانه دارد. او صاحبی کارخانه میبلسازی و خاجگی خوک پروری بود که در آن همدهگانش را با کار تأمین میکرد. زیانا بار اول در 17 سالگی ازدواج کرده بود و ادعا داشت که بار در یک سال 10 توی عروسی برپا کرده بود. زوجه هایش در خوابگاه در نزدیکی اتاق زیست او به سر می بردند. روزانه کودکان و مادران آنها در پالیز مشغول کار بودند. تنها در یک خوراک شام اهل این آیله 30 دانه مرغ، 60 کیلوگرم کارتوشکا و 50 کیلوگرم برنج را استعمال می کردند. با وجود بزرگ بودن آیله، زیانا سال 2011 به آژانسی رویترز گفته بود که می خواهد آیلش را از این هم وسیع تر کند.
Macho bamura, macho shamola dorat Obi khunku kokul daros ho dorat Macho bamura, macho registunai Ishqe dukhtari macho, baloi junai Macho bamura, macho registunai Ishqe dukhtari macho, baloi junai Qadi bastad bamura
شهرک بوستان مرکز ناحیه مستچا. در این بنایی که در حالت صدنوی است حدود 15 خانواده زندگی میکنند. این بنای چهار آشیانه در نتیجه زمین لرزه و برف و باران های شدید به این حال آمده است. مولوده مومینوه همراه فرزندان خردسالش تقریبا 10 سال باز با ترس و بیم اینجا زندگی میکند. ولی امکان مالی ندارم که به جای دیگر کوش بندد.
تو دستگاه پرزنت رفتم، از دستگاه پرزنت هم کاغذ خلمم اومد. هیچ هیچی دستگیری نشد، یکون چی نشد، فقط پول میداشتی دستت بالا بوده، پول دار دستش بالا، ما کم بغلیم که ما پول نداریم تیمیش کرا. علمی خونه رو با پول خریدیم، 7000 سامانه خریدیم، 60000 سامانه قرض قبول کردیم، از بانکو کردیت گرفتیم، ریمون کردیم. این شب روز 15 روز فراغ ما مونگیم میخزمونم.
وقت باران برخ میشد، در بالای بوم شلدر شلدر آب فرامده پدیزا چلتی آب میشود. وزی ناگوار خب مجبور نبودن خانه در همین جن زندگانه میکنه.
این بنا در مرکز شهرک بوستان جایگیر شده است. اکثر باشندگان آن در گذشته کارگران فابریکه پخت تازه‌کنی حسن عبدالوف بودند و حق استقامت را نیز آنها دادند. ولی این فابریکه سال 2012 از بین رفت و خانه ها را خصوصی کردند.
آمده خانه نرخ مونده ما با خانه ها، این خانگیش 4000 دلار، سه خانگیش 6000 دلار گفتن. خیلی پلاشون 50% داده، برین تو میکنم گفتن، برین تو میکنم، رفت بانکو به قرض کرده داده.
اکثر باشندگان اینجا کم بیزاعت هستند و توانی بازسازی بنا را ندارند. با وجود مراجعه پیاپی به مقامات، آنها نمی توانند مشکلی منزل را حل کنند.
همون یک زمین لرزش سخت شد، با این کشوت شد، هیچی کشوت شد. همه خونه ما یکون تا ما همسار را بیرون رو بروندیم. گفتیم بریم کمی دوم در روم رو چپ شد. چی در کرده؟ همی درون خونه میشنیم، چیز در تقدیر پیشونی ما بینیم. پکه سهرش حکومت از جماعت ها اومدن گفتن که زمین لرزش سخت شد، زنده ایتون یکون تا تو آسم ندیده. گفتیم آسم ندیده، ما خونه بیرون رو بروندیم.
همی سه تامزه برای سیاهه، خونه ما شد شد میچکه. چند بار حکومت برفته، ولایت برفته، هیچ که دستگیری نکرد. فقط گفتم هیچ گام نه، یک تکریش بازده تیا، اما قوای داریم نمو.
حکومت ناحیه مسجد در یک نامه رسمی برای رادیو آزادی پاسخ داد که این بنا ساختمانش ناتمام است و از کمیسی ناحیه قبول نگردیده است. همچنین در این نامه نوشته شده است که برای به حالت اولش برگردانیدن قرار رئیس ناحیه صادر گردیده به رهبر جمعیت حسن عبدالوف دستور شده است تا بنا را تخریب نماید. کوشش ما برای دریافت نمایندگان شرکت حسن عبدالوف تا زمان نشر مطلب نتیجه نداد.
همینجا اقلا سه صادق یا صادق زمین آمده. من دو خونه ایوان پوشم، مادر تنه مرم بچم، این بیتون زمین جون میشه باور میکنه. امی خونه میروم میبیو، فقط خدا میگو میشینم که حدثم چی میبیو، هیچی.
در همین حال ساکنان میگن با وجود آنکه برای اقامت در اینجا مبلغ سپاریدند و خود را صاحب ملک میدانند، ولی از جانب مقامات محلی بارها برای ترک منزلهایشان آگاهی گرفتند، اما سرپناه دیگری برای زندگانی ندارند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچا.
هوای گرم، اوج کار در صحرا، این کشاورزان با شتاب حاصل تربوز را جمع میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. تویچی محمدوف شتاب دارد، چون 5 هکتار تربوز دارد، حاصل زیاد است و باید زودتر جمع‌آوری و به فروش برآورده شود.
خدا را شکر، اینه سورت نو، اینه آرشان گفته، من مایده مایداش مایداش 6 کیلو میشه و تو 35 کیلو رو تربوز میتی اگر خوشرو نگاه کنی. اینه پالاکو ناغزا. اینه
دهقانان میگویند امسال حاصل تربوز بهتر از سال گذشته بیشتر بوده، خریدارش نیز کم نیست.
پورینا خوا کم تر بیزه بامدگی بود، لیکن پالاکو ای چینا اوجه خو رفتگی بود. ای سال خدا را شکر خوا ناغزای.
پوستی هندلک زر شده بسیارش میخوشکد، معلوم که وقت چیندنش است تا تلف نیابد. انور یولداشف ساکنی ناحیه جلال‌الدین بلخی 12 هکتار زمین دارد که 50 سطیخی آن هندلکی نو سکته بوده است.
چورم چنکشه همی 3 سوم 2.5 سوم 2 سوم فروختیم.
کشاورزان در ناحیه بلخی میگویند هرچند نرخ محصولات پلیزی آنها نظر به سال گذشته پایین‌تر است، ناامید نیستند چون که خریدار هست.
صادرات این سال در ناحیه به مقدار 6800 تن به نقشه گرفته شده است که الکی 76.9% دورنما اجرا گرده است.
تربوز وابسته به وزنش از سری پلک از 5 تا 10 سومان فروخته می شود، ولی فروشندگان دست دیوم جای های دیگر آن را از 7 تا 15 سومانی می فروشند. امسال نه تنها حاصل تربوز بلکه دیگر میوه و سبزیجات نیز زیاد و ارزان تر بوده است. این باغی 15 هکتاره شفتالوی محلی است که هر درختش تا 50 کیلو حاصل داشته است. حالا بعدی چینده شدن در قوطی ها جای و برای صادرات آماده می شود. نعمان خالق بردیف تاجر است که 5 سال باز میوه و سبزیجات ختلان را به قزاقستان می برد. با حالا شفتالو می خرد.
این سال نصیب باشد 45 تن شفتالو بعد همین چی تیار می شد اینا روی می کنیم. انگور تربوز همش دگور است.
ختلان از ولایت های کشاورزی تاجیکستان می باشد که در برابر تامین بازار داخلی به میوه و سبزیجات صادرات نیز می کند. امسال 80036 تن میوه و سبزیجات به خارج برآورده شده است که 266000 تنش تربوز و زیاده از 2000 تنش میوه بوده اند. اما محصولات دیگر کشاورزی گاهی نه در بازار داخلی و خارجی به خریدار است و کشاورزان ده ها هزار سامانی ضرر می بینند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی شبنم خدای داده و می باشد. سال 2015 همین شب و روز شهروند تاجیکستان شبنم خدای داده و در بازداشتگاه کشوری بلاروس بود. او را با درخواست تاجیکستان برای صحبت های انتقادی اش درباره حکومت تاجیکستان و عضویت در گروه ممنوع 24 هنگام کوششش برای سفر به اروپا بازداشت کردند. شبنم خدای داده و تنها 9 ماه بعد با کمک جامعه بین المللی آزاد و در اروپا پناهنده شد. طور اخیرا معلوم شد چالش و مشکلات او و خانواده‌اش با همین به آخر نرسیده است. شبنم حالا توسط سکایپ با ما از پولشا میپیوندند. سلام شبنم، بگویید حالا چی حال داره؟ زندگی و مشغولیتتون چی است حاضر؟
به نهایت زندگی خوب دارم، شکر از آن میکنم که خوشبخت هستم، فرزندم در نزد من هست. از این خیلی خوشبخت میشوم که در روی خاندان خود فرزندم را میبینم، چونکه بهترین نعمت برای هر یک زن فرزند است.
برای آوردن دخترتون حکومت پولش یادم است و دیگر حکومت ها خیلی کمک کردند، چون اجازه بیرون بردنش را نداده استاده بودند.
حکومت پولش بله برایم خیلی کمک زیاد کرد تا که روادید را به دست دارم. برای خانواده خود نامه دعوت فرستادن که آنها را دعوت میکنند با آمدن لهستان. وقتی که آمدن فاطمه شد، حکومت تاجیکستان به این اجازت نداد. آن وقت فاطمه 10 سال داشت.
یعنی ما حاضر درباره حادثه 3 سال پیش صحبت میکنیم. خدا را شکر فاطمه حاضر تحصیل میکنه در مکتب پولشا، همش خوب است. اما من شنیدم که برادرتون در پولشا حالا با شما است، اما مشکل با مشکلات معین روبرو شده است. این چی مشکلات است شبنم؟
برادرم وقتی که 16 سال داشت نابالغ بود، در تاجیکستان بود. از سینی 16 سالگیش او رو چند بارها بارها اذیت دادن از طرف حکومت تاجیکستان، از طرف مقامات ها.
او فعال سیاسی نبود شبنم؟ چطور شد که با یک کودک 16 ساله چنین برخورد شود؟
فعال سیاسی نبود، او دادری من بود. چون که او دادری من بود، وقتی که سال 2016 سنگ می زدن در خانه، از همان سال دادرم پشتیبانی مادرم رو کرد. وقتی که پشتیبانی مادرم رو میکند، همون کارگر مقاماتی که خودش رو گفته است من کگب هستم و من حق دارم که هر چی که کنم به خانواده شبنم خدای داده، و حق دارم چون که حکومت به من این حق رو داده است. بعدن دادرم رو وقتی که میزنند، هر هفته روزی دوشنبه یا روزی سه‌شنبه خانواده ما رو میگرفتن میبردن. بعدن دادرم رو با مادرم نمیموندن، اجازت نمیدادن که آنها برگردن به خانه بیایند. دادرم رو چند بارها زدن، بسیار میکوبیدن دادرم رو.
وقتی چی میگفتن؟ یعنی چرا مثلا محض برادرتون دادرتون اینقدر اذیت میکردن؟ از اون کودک چی میخواستن؟
وقتی که دادری من به دنیا میاید، اون کودک رو من خودم کلان کردم، چون که به نهایت با من نزدیک بود. همگی فکر کردند که وقتی که به دادرم مشکلی سر بیاید، من برمیگردم به تاجیکستان.
شبنم حالا یعنی اگر دادرتون به تاجیکستان برگردد چی مشکل خواهد شد؟
اگر دادرم به تاجیکستان برگردد او را زندانی میکنند، این فکری من است. اگر که او برگردد شاید که من هم برگردم، تا که دادرم آن روزهایی که من دیدم، من نمیخواهم که آن روزها را دادری من بیند. هر چیزی که من در زندان گذاشتم نمیخواهم که آن چیزها پسی سری دادری من بیاید. هر قدری که کوشش دارم و هر قدری که در تا وقتی که در بدن جان دارم حرکت میکنم که حمایه حقوق های انسانی دادرم را از دست ندهم و هر چیزی که باید از دستم برای دادرم انجام دهم.
شبنم 6 سال گذشت، شما 9 ماه در بازداشتگاه بودید. یک دفعه تو در صحبت با من گفتید که یکی از خادمای پلیس شما را زده بود. آثار همون ماه و همون دوره حاضرم هست؟ حاضرم احساس میکنه؟
من دوبار دو مراتبه جراحی شدم پس از زندان، چون که همه اون تاثیر اون بود. حالا هم در نزد دکتر من تبابت میگیرم، چون که نه اونقدر سلامتیم خوب است.
بیشتر از نظر روانی
عصبی بسیار میشوم. هر لحظه ای که مشکلی به سر دادرم میآید، هر لحظه ای که میبینم میخواهند که دادرم را به تاجیکستان استرداد کنند و دادرم را فرستانند، همون لحظه ها بخواب میشوم. همون لحظه ها
همین حکومت پولشه چی میگوید در باره پرونده برادر شما؟ یعنی میگوید که میتوند بیرود به تاجیکستان، در اینجا نیستد؟
حکومت پولشه در اینجا میگوید که پس از رفتنی، پس از استرداد کردنی مصطفی حیاتوف، همه این مشکلی ها بیشتر به سر مهاجران دچار شد. چون که وقتی که استرداد کردن مصطفی حیاتوف رو، مصطفی چخل گویم او در آزادی هست و من او رو آزادی نمیشمارم، چون که مصطفی در یک حالتی قرار دارد که بدتر از زندان هست حالت مصطفی حیاتوف، چون که او نه کار کرده میتوند و نه زندگیش رو خودش پیش برده میتوند، او یکان کاری رو به انجام رسانده نمیتوند.
شما برای اظهار نظرهای تنقیدیتون مورد بازداشت و گمانبر در افرادگرایی شده بودید، حالا هم آیا فعالیت های سیاسی را ادامه می دهید و چگونه؟
من فعالیت سیاسی ندارم این حال راستی. در فکرم تماما پیش بردن فعالیت های سیاسی هم نیست، چون که این حال من دانشجو هستم، می خواهم که دانشگاه را
کدام دانشگاه؟
مجدنرات نیت نشینی
روابطی بین المللی، دانشگاه روابطی بین المللی در پولشه؟
در پولشه، بله.
در شما دیپلمات شدن میخواهید؟
بله، چون که به نهایت همین هر تنقیدی که روی من آمد در صفحه فیسبوک و در دیگر جاها توی به دمره شبنم و همه این چیزها مرا تأثیر کردن، همه سخنهای مردم. من خواستم که زندگیم رو با یک طور دیگر پیش برم و زندگی نو برپا کنم برای خودم.
فهمیدم. شبنم، پس حادثه های 6 سال پیش می شود گفت که موقع شما رو در نسبت فضای سیاسی و نقش شما در این فضا و تحولات تغییر داد.
همه سرگذشته که من، هر چیزی که گذاشتم، همه آن در زندگی من تأثیر به نهایت کلام بخشید و زندگی من رو تماما دیگر کرد.
می شود گفت که بازداشت و فشارهای سیاسی شما رو هراسان کرد، یعنی تمامی فعالیتی که تو حاضر داشتید شما از اون اصحار پشایمانی دارید؟ یعنی شما فکر میکنید که همین به نتیجه بود، یعنی برعکس کاری نادرست بود؟
فکر نمیکنم که نادرست بود، چون که وقتی که انسان هر چیزی را که هر مشکلی را که پشت سر میکند، در اون مشکلی حتما یک چیزی خوبی هست، یک چیزی خوبی دیده میشه در اون مشکلی. من فکر نمیکنم که همه اون بفایده بود. من برای خودم بسیار چیزها را فهمیدم در زندگی، بسیار آدم ها را شناختم، دوستی و دشمنی را فهمیدم.
سوالی که دارم حاضر در رابطه با آن همین است، یعنی تا کجا شما فعالیت سازمان های مخالفان در خارج را در شرایط امروزه مؤثر یعنی فایده آور می دانید؟
من خیلی دور هستم از سیاست، با آنها تماما صحبت نمی کنم، در علاقه نیستم. من خودم را به نهایت دور ساختم از مردم تاجیک، گویم خطا نمی کنم، در پولشه من خودم را به نهایت دور ساختم تا که از هر گونه مشکلی ها، مشکلی هایی که به سر مادرم می آید یا اینکه به سر خودم می آید، از همه اون خودم را رها کنم و نجات دهم. نمی خواهم که فریفته یکان گپ و کار دیگری شوم.
شبنم شما راضی هستید که میگن بسیار وقت میگن که از بیرون استاده تنقید کردن آسان است و حتی بیشتر هم میگن که نباید زید کشور خود حرف زد. نظر شما به این پیام ها چیست؟
اگر که ما مثل لهستان یا که مثل جرمنی دیگر دولت های اروپایی امریکایی مشکل نداشته باشیم در داخل کشور، اپوزیسیایی ما مشکل نداشته باشد در داخل کشور تنقید کند، البته که این خوب می شود، روحیه دیگر می بخشد برای اپوزیسیای امروزه تاجیک. ما که می بینیم ما آزادی نداریم در تاجیکستان، از روی این اپوزیسیای تاجیک مجبوراً باید که هر مشکلی که در تاجیکستان است از مشکلی تاجیکستان مردم دیگر را خبردار کنند. اگر که ما آزادی داشته باشیم در تاجیکستان، ما هم میخواهیم که در داخل تاجیکستان تنقید کنیم و حرف زنیم هر مشکلی که دارد. ما نمیتونیم که هر چیزی که بود، هر تنقیدی که بود، بسیار سیاستمداران از طرف حزب نهضت اسلام چه از گروه 24، بسیاری ها در زندان هستند و تماما خبر و سر و صدا نیست نسبت احسان و دینایف. این چیزها رو ما باید آموزیم، این چیزها رو ما باید که در نظر گیریم.
پاسخ شما با اونهایی که میگویند که انتقاد از بیرون، یعنی انتقاد تاجیکستان از بیرون، این خیانت است. بعضی البته این رو وطن دوستی حقیقی می شمارند، اما نظر شما به این چیز چیست؟
خیانت در آن نیست که حکومت رو دزدی می کنند، خیانت در آن نیست که یک حکومت کلان تنها برای خدمت یک اویله هست و یک اولاد گوییم. همه ما می دانیم که تاجیکستان رو اولاد رحمان کوری روید میکند، نمیدونم به زبان تاجیکی چی میشود، معذرت میخواهم، یک اویله رحمان گرفتگی ضبط کردگی هست و دیگر شهروندان حقوق حرف زدن رو ندارد. اگر در تاجیکستان، من سال 2008 یاد دارم، اون وقت من شوهر داشتم و حامله بودم، اون وقت در خانه خواهری شوهرم بودم، سابق شوهرم، و در دوشنبه وقتی که چیزی گفتم، نمیدانم، در یادم نیست اون سخنی کردم، بعدن همون خواهری شوهرم گفت که استا استا نه، هیچ کس نفهمد که تو این خیلی گپ میزنی، نباشد تو رو زندان میکنن. حتی در همان سالها این گپ و این کارها بود. از سیاست که دور بودم این چیزها رو نمیدونستم این چیزها رو. حالا باشد، وقتی که فکر میکنم میگویم که چقدر همون سالها مشکل بود و وقتی که ما دور از سیاست بودیم نمیفهمیدیم هیچ چیز رو. هر کسی که هر چیزی که میگوید که نسبت اپوزیسیای تاجیک امروزه که در اروپا هستند و از بیرون از کشور حرف میزنند، خطا میکنند. در دولت دیکتاتوری اجازه نیست که اپوزیسیای تاجیک در داخل حرف زنند.
در پاسخ به این گپ شما، شاید بعضی ها بگویند مخالفان سیاسی در خارج با هم ساز نمیگیرند، متحد نمیشوند، حتی زیدی هم مبارزه میکنند. با فکر شما چرا؟
من فکر نمیکنم که چنین است. من اول اینکه خیلی دور هستم از بین مخالفین، نمیدونم که بین مخالفین چی هست و چی نیست، اما جوانانی که هستند در بین مخالفین خیلی هم با هم اتفاق هستند و خیلی هم مناسبت خوبی دارند.
به این سوال چی پاسخ میدهید؟ تاجیکستان را چگونه دیدن میخواید؟
به نزدیکی فکر میکنم که تاجیکستان چگونه که هست همون خیلی میماند. امید ندارم که تاجیکستان ما یک تاجیکستان آزاد باشد که هر یک شهروند آزادانه، هر زند و آزادانه از حقوقهای خودش حمایت کند. فکر نمیکنم که در روزهای نزدیک در یک 5 ساله 10 ساله می آمدگی ما این چیزها رو بینیم و احساس کنیم.
گونه عزیز با برنامه اخباری آزادی در تقدیم منشال گلخواجه خوش آمدید. نخست توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 30 ایون. نتیجه گیری های ابتدایی از سفر نخستین پرزیدنت قرغیزستان صدر جابوروف به دوشنبه.
در همه مناسبت در همه گفت و شنید گذشت در کارش.
برادر روحانی توجیک مولوی عبدالله یزغلومی را رها کردند ولی خودش را به افرادگرایی متهم نمودند. از زمین پخته به کارخانه نمک و یا چگونه زنان آسیب‌پذیر جنوب توجیکستان با بسته‌بندی نمک زندگیشان را میچرخانند.
پخته میچیندیم عدیر میکه بعد ایجا کشید بود گفتیم اکای کار کلخوز در ایجا بکردیم.
شومی دیروز پرزیدنت قرغیزستان بعد انجام سفر رسمی در دوشنبه به بیشکک برگشت. صدر جابوروف در پایان دیدار و گفتگو با امام علی رحمان که از وقت پیش بینی شده بیشتر ادامه کرد، پرزیدنت تاجیکستان را به زیارت قرغیزستان دعوت نمود. براد یوسفی در گزارشش سفر صدر جابوروف را نتیجه گیری میکند.
صحبت یک با یک امام علی رحمان و صدر جابوروف رئیس جمهورانی تاجیکستان و قرغیزستان پشت درهای بسته تقریبا 7 ساعت دوام کرد. بسیاری ها طول کشیدن صحبت دو رهبر را با مسئله حل مشکلات در علامت گذاری مرز میان دو کشور ربط دادند.
Мы с господином президентом подробно остановились на
ما با جناب پرزیدنت موضوع قضیه فاجعه‌باری که در انتهای ماه اپریل در مرز دو کشور به وقوع پیوست مفصل صحبت کردیم. متاسفانه در این حادثه از دو جانب آدمان قربان و زخمی شدند و ساکنان زیان مالی و معنوی زیاده رسید و تجربه روابط همسایگی دوستانه میان مردمان ما زیان جدی رسید. از این رو باید اول از همه فکر کنیم که چگونه اعتماد بین ساکنان منطقه مرزی را برقرار سازیم.
о том, как восстановить доверие между жителями приводящих районов.
امام علی رحمان در سخنرانیش گفت جانب ها برای امضای سند ها درباره مرز در آینده نزدیک توافق کردند. با گفته او تا امروز 32 کیلومتر دیگر با ترتیب کاری موافقه کرده شده است. گفتگوی دو کشور برای مشخص کردن خط مرز دولتی از سال 2002 آغاز شده، نزدیک 20 سال کمیسیای صلاحیت دار از دو طرف 180 مرتبه واخوردند. حالا به قول او عهدنامه درباره سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که قبلا آماده شده است در دوره آینده باید امضا شود.
ما также обсудили вопросы региональной безопасности.
ما همچنین مسئله امنیت منطقوی و موضوع تحکیم همکاری در بخش آب و انرژی را بررسی کردیم. امید دارم که جانب ها در جلسه 17 کمیسیون بین حکومتی که در نزدیکترین فرصت در شهر بیشکک برگزار می شود کاری با ثمر انجام خواهند داد. این جلسه فرصت خوبی خواهد داد که مسئله های پیش آمده در همکاری های تجارتی و اقتصادی بررسی شود.
возможность для оперативного решения возникающих вопросов торгово-экономического сотрудничества.
کارشناسان بر اینند که انتظاری ها از آنچه که نتیجه شد با سفر رئیس جمهوری قرقیزستان بیشتر بود. مخصوصا ساکنان نزد مرزی از این دیدار امید بیشتر داشتند، ولی به قول آنها سفر رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان دلیل رو به تنظیم آوردن مناسبت های دو کشور است.
امضا کردن یک قطار سازشنامه ها و حجت های رسمی که در اونجا یعنی امضا کردن، فکر میکنم که مناسبت ها در سطح معین با منفعت های دو طرف خوب حل و فصل میشود. البته در همه مناسبت در همه گفت و شنید گذشت در کار است.
سازشنامه درباره همکاری در ساحه تامینات نفقه و سغورته اجتماعی، سازشنامه همکاری میان خبرگزاری های دولتی خاور تاجیکستان با خبر قرقیزستان، یادداشت تفاهم اوید به همکاری و ساحه خدمت دولتی و یادداشت تفاهم در ساحه سیاست جوانان حاصل ملاقات دو راهبر نتیجه گیری شد. این ملاقات در شرایطی برگزار شد که 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه خونین رخ داد. در نتیجه این مناقشه از دو جانب بیشتر از 50 نفر کشته و بیشتر از 200 نفر مجروح شدند. ده ها منزل زیست و نقطه های فروش محصولات خراب شدند. هر دو کشور همدیگر را به سر زدن نزاع در مرز گناهگار دانستند.
رو میوریم با موضوع دیگر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با گفتگوی مستقیم تلفنی با مردم آغاز کرد و از آنها خواست که با ضد کرونا ویروس نو واکسین بگیرند. این صحبت هر سال انجام می شود و امسال گویا با عنوان پوتین 2 میلیون سوال فرستادند. ضمن گفتگوی مذکور و هم دیگر نشست ها رئیس جمهوری روسیه وعده ها می دهد، اما بسیاری از آنها اجرا نمی شوند. گزارشی همکارم مومین احمدی درباره قول و عمل های ولادیمیر پوتین است.
اگر گفتید اجرا کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هر سال وعده های گوناگون می دهد. ماهی اپریل وکیلان را نصیحت کرد که وعده های خالی ندهند.
هرچی خواستند وعده دادند تا که حمایت رای دهندگان را به دست آورند.
هر سال وقتی گفتگوی مستقیم با مردم، پوتین به سوال‌های انتخاب شده جواب می‌گوید. او شهروندان نگران را آرام می‌کند، از آینده خوب روسیه می‌گوید و خود را مرد نکوخواه جلوه می‌دهد. ولی پوتین قول‌هایی هم می‌دهد که اکثرا اجرا نمی‌شوند.
من زیدی بالا بردن سن بازنشستگی هستم. تا زمانی که رئیس جمهور هستم چنین قرار قبول نمی شود.
سال 2018 پوتین قانون درباره بالا بردن سن بازنشستگی را امضا کرد.
می گویند که سخت‌ترین اعتیاد اعتیاد به قدرت است. من هیچگاه این احساس را نداشتم. به نظر من غیر قابل قبول است که اگر شما به کرسی رسیدید، فکر کنید که حق دارید این کرسی را دائما و تا زمان مرگ نگه دارید.
پوتین بیشتر از 2 دهه ساله است که همچون رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه را رهبری کرده است. تغییر قانون اساسی در سال 2020 به او اجازه داد تا سال 2036 در قدرت بماند.
تا 5 سال آینده روسیه یکی از 5 اقتصادی قوی جهان می شود.
روسیه سال 2020 از این هدف بلند پروازانه‌اش دست کشید.
هر یک کارگر در روسیه باید مزد مناسب بگیرد. از جمله امکان داشته باشد برای زندگی مناسب در زمان بازنشستگیش پول جمع کند. بسیار مهم است نفقه خوران و معلولان که این امکان را نداشتند امتیازهای مناسب اجتماعی بگیرند.
سال 2020 20 میلیون نفر از مردم روسیه فقیر بودند.
من بازنشسته هستم. در یک ماه اندک بیشتر از 15,000 روبل میگیرم. چی بگویم؟ پوتین به حال ما میخندد و تمام. مثل گدو زندگی میکنیم.
کریم یک پارچه اوکراین است. ما حق دخالت به امور کشور دیگر را نداریم. تاکید میکنم ما چیزی را از کسی گرفتنی نیستیم. ما یک کشور خودکفا هستیم.
روسیه سال 2014 کریم را از اوکراین گرفت.
ما باید اقتصادی پیشرفته بسازیم و ارکان دموکراتیا را مستحکم کنیم.
اکونومیست اینتلیجنس یونیت روسیه را در شاخص دموکراتیا از میان 167 کشور در مقام 124 قرار داده است.
یکی از مشکلاتی که سالهای اخیر در کشور ظهور کرد ناباوری به فعالیت رهبران است. این باوری را زمان می توان برگرداند که آنچه می گوییم عملی شود. در همه ساحه ها، اقتصاد، مالیه، سیاست و همه جا. اگر گفتید باید اجرا کنید.
برنامه را ادامه میدهم و برمیگردیم به تاجیکستان. عزت الله قوتبیکوف برادر مولوی عبدالله از غلامی که دو هفته پیش با برادرش بازداشت شده بود آزاد گردیده است. بعد از رهایی یکی از برادران، مقامات مهلت حبسی عبدالله از غلامی را برای دو ماه دیگر دراز کردند و او را به بازداشتگاه موقتی رقمی اول انتقال دادند. بنا به اطلاع یک منبع نزدیک به تفتیش، در نسبت به عبدالله بی قوتبیکوف با اتهام دعوت افراطگرایی طریق اینترنت پرونده باز شده است. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و حالا با ما در استودیو است. خب بگوید که آخرین خبر در برای مولوی عبدالله چیست؟
بله شالا، یک بمباز شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی روزی 3 ایون امروز به رادیو آزادی گفت در آخرهای هفته گذشته بر اساس تفتیشات پیشکی عبدالله بی قوتبیکوف به بازداشتگاه رقم اول واقع در مرکز پایتخت انتقال داده شد و برادرش عزت الله قوتبیکوف رها کرده شد. همین منبع در مورد عیبنامه مولوی عبدالله شرح نداد و گفت نزدیکانش می توانند از وی خبر گیرند و ملاقات کنند، اما پیوندان مولوی عبدالله میگویند برایش خوراک میبرند، ولی از روز بازداشتش به این طرف او را ندیدند و ملاقات هم نکردند. قوتبیکوف برادر مولوی عبدالله گفت قرار است روز چهارشنبه 3 ایون به بازداشتگاه میرود و برای او غذا میبرند و افزود که طی این مدتی که در بازداشتگاه است وکیل مدافع نداشته است.
در شبکه‌های اجتماعی یک نوار پخش شد که چند تن از هواداران مولوی عبدالله در یزغلوم یعنی زادگاه او اعتراض کردند و از مقامات انتظامی خواستند که او را آزاد کنند. درست است؟
ببین شالا، هفته گذشته در یزغلوم هواداران مولوی عبدالله برای رهایی او گردی همایی کردند و از طرف مقامات انتظامی ناحیه ونج پراکنده کرده شدند. یکی از نزدیکان مولوی عبدالله با رادیو آزادی گفت که چند تن از پیوندان و هواداران مولوی برای آزاد نمودن او اعتراض کردند. در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است دیده می شود که آنها از مقامات تاجیکستان می خواهند مولوی رها کرده شود. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله یزغلامی گفته بودند که صبح 18 ایون یعنی تقریبا دو هفته پیش گروهی 8 نفری کارمندان مقامات انتظامی منزل زیست مولوی عبدالله یزغلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کرده بودند. از منزل او چند کتاب مذهبی و 80 هزار دلار پیدا شده است که مقامات آنها را نیز مصادره کرده بودند. این مبلغی بود است که به گفته نزدیکانش او برای خرید حولی برای فرزندش جمع کرده بود است.
تشکر برای صحبت. بازداشت مولوی عبدالله از غلامی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی او با مویزه‌های پرشور دینی و دعوت‌های وحدت دینی و ملی در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند. منبع‌های دیگر می‌گویند این روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و دعاخوانی مشغول بوده است.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
اکنون می رویم به جنوب تاجیکستان. رهبر کارخانه نمکدانی نویه همدانی نیت دارد فعالیتش را وسیع کرده شماره بیشتری زنانی نیوزمند را صاحب کار سازد. فعلا از حساب این کارخانه چندین بانوانی که پیشتر در کشزارها زحمت می کشیدند روزگارشان را پیش می برند. محمود جان رحمت‌زاده موضوع را ادامه می دهد.
این خیرواری سفید شکر نیست، نمک استحصال شده کوی خوجمومین است. کاری هر روزه این زنها بست و بند کردن نمک است. زرین میرزویه و 3 پیش همراه دخترش به کارخانه نمکدانی ناحیه همدانی آمد. پیش از این کاری صحرا میکرد.
پیش نمی کلخوز در کار میکیم، پخته میچیندیم، عدیر میکیم، بعد ایجا کشید، بود گفتیم اکای کار کلخوز در ایجا با کار کنیم.
زرینه دخترش رو ماهی پیش به شوهر داده است. دختر زرینه در اینجا همراه مادر کار کرده خرج تویش را خودش جمع کرده است. او از شوهرش چند سال پیش جدا شد و حالا در خانه مادر زندگی میکنه.
خانه پدر مادر دایما کو خیر میگیرم با میبریم میخریم میخری قتشون میستی میسو گردن کجا دست نگار نمیشه پشیانگا و الهام سیابی کوریدا.
حالا در کارخانه نمکدانی ناحیه همدانی با مثل زرینه 20 زن کار میکند. در ماه از 600 تا 1000 سومانی معاش میگیرد. رستم حکیموف رهبری کارخانه میگوید او تلاش دارد کارخانه اش را وسع و صفی زنهای کارگر را زیاد کند.
هسته نفرایی که از اویلاشون به سبب جدا شدن یا مثال اویلاشون وزمین تره یا زمینای خوجگی دهخونی ندارن با جای کار تامین میکنیم.
کارخانه نمکدان ناحیه همدانی 3 سال پیش تأسیس یافته است. در سال 2020 363 تن نمک به جمهوری اسلامی افغانستان صادرات کرده است. اما با پهنگشتن بیماری کووید 19 این کارخانه از سال گذشته صادرات را به خارج دو برابر کم کرده است. حالا رستم حکیموف قصد دارد یک کارخانه دیگر در تگ کوهی نمک بنیاد کند. کوهی نمک بزرگترین کوهی طبیعی در دنیا نام برده می شود. ذخیره نمک این کوه 60 میلیارد تن را تشکیل می دهد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی همدانی.
برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر که همراه ما بودید. فردا شما رو با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری حیاتشون. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون باور
دارون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. عزت الله قوتبیکوف برادر مولوی عبداللهی از غلامی که دو هفته پیش با برادرش بازداشت شده بود آزاد شده است. عزت الله قوتبیکوف و برادرش عبدالبک قوتبیکوف روزی 18 میون در شهر دوشنبه بازداشت شده بودند. پس از رهایی یکی از برادران، مقامات مهلت حبسی عبداللهی از غلامی را برای دو ماه دیگر دراز کردند و او را به بازداشتگاه موقتی رقمی اول انتقال دادند. قوتبیکوف برادر مولوی عبدالله بر رادیو آزادی گفت:
نشان ندادن گفتن من مفتش هم دیدم اون دیگه کن وقت تعیین نکند و بعد میتونه که وای بینه دلیل مفتش هم مدک ندارم که کیست و در کجای و حال سراغ دارم که من کجا در پیدا کنم مفتش و بریم به سراغش و بعد دیداره و مشرف باشم.
پیشتر نزدیکان مولوی عبداللهی از غلامی گفته بودند که صبح 18 میون گروه 8 نفره کارمندان مقامات انتظامی منزل زیست مولوی عبداللهی از غلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کردند. جمشید جهانگیرزاده، یک کارمند 39 ساله فرودگاه بین المللی دوشنبه، با نشانه های احتمالی بیماری کرونا ویروس در بیمارخانه درگذشته است. او را 5 روز پیش با تبی بلند به بیمارخانه بیماری های سیرویتی دوشنبه واقع در محله زرافشان دوشنبه بستری کرده بودند. یک تن از همکارانش در صحبت با رادیو آزادی گفت که تشخیص ها در بدن او بیماری کووید 19 را آشکار کرده بود، ولی سبب اصلی مرگش را هنوز نمیدانند. نزدیکانش و پزشکان هنوز سبب مرگ او را شرح ندادند. ستاد مقابله با کرونا ویروس روزی 21 میون اعتراف کرد که ساکنان در تاجیکستان با کرونا ویروس سرایت یافتند. تا این دم سر از ماه ینور با وجود هشدار ساکنان و کارشناسان از پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان، وزارت تندرستی وجود کووید 19 را رد میکرد. حالا هم با وجود نشر خبرهای زیاد از فوت ساکنان در شبکه‌های اجتماعی، وزارت تندرستی میگوید در یک هفته اخیر کسی از این ویروس نفوتیده است. مرکز اطلاعاتی مشورتی دپارتمنت مهاجرت خارجی وزارت امور خارجه قرغیزستان برای مهاجران سامانه را با نشانی میگرانت نقطه کی جی راه اندازی کرده است. طور مرکز اطلاع داده است، سامانه مذکور با دستگیری لایحه یوسعید تحت عنوان مهاجرت امن در آسیای مرکزی که از سوی وین راک اینترنشنال اجرا می شود تأسیس داده شده است. معرفی سامانه 2 میول در شهر بیشکک برگزار می شود. بر اساس اطلاع رسمی، مهاجران می توانند که توسط این سامانه معین کنند که ورود آنها به حدود روسیه منع کرده شده است یا نه. تاجیکستان برای خرید واکسن ضد کووید 19 از بانک آسیایی روش 25 میلیون دلار گرانت یا کمک به بازگشت میگیرد. در این باره فیض‌الدین قهرزاده، وزیر مالیه تاجیکستان، روزی 30 میون در مجلس نمایندگان خبر داد. با گفته وزیر، لایحه واکسن ضد کووید 19 در عموم 26.8 میلیون دلار بوده، 25 میلیون آن را بانک آسیایی روش و 1.8 میلیونش را حکومت تاجیکستان میدهد. در نظر است که با این مبلغ 3 میلیون وایه واکسینه و دیگر وسایل طبی خریداری شود. خریدی واکسینه ها تا سال 2023 در نظر است. بجز بانک آسیای رشد، تاجیکستان از بانک جهانی هم برای خرید واکسینه ضد کرونا ویروس بیش از 8 میلیون دلار کمکی به بازگشت گرفته است. ائتلاف بین الخلقی فدراسیای ورزشی سبوق قرار قبول کرد که چمپیونات جهان اوید بعد دوره در مینسک در سال 2022 برگزار نکند. ائتلاف مذکور عین زمان در جستجوی شهر دیگری برای برگزاری این مسابقه است. فدراسیای ورزشی سبوق خبر داد که با نظر داشت خطرها از جمله نامعینی مناسبت دیپلماتی و محدودیت های سفر به بلاروس چنین تصمیم گرفتند. اخیرا رسانه ها از حبس سه ورزشکار دوچرخه‌ران در مینسک خبر دادند که با عیب فریاد زدن شعارهای اعتراضی حبسی ماموری شدند. مراد دوشیموف یک ساکنی ترکمنستان را برای طلب نشان دادن فرمانی واکسین زنی ضد کرونا ویروس 28 دلار جریمه کردند. دوشیموف در اینترنت نواری به بیمارخانه رفتنش را نشر کرد و در بیمارخانه تلاش کرد که فرمانی وزارت تندرستی را درباره واکسین زنی اجباری دسترس کند. در بیمارخانه به وی گفتند که هیچ گونه فرمانی موجود نیست. این در حالی است که مقامات ترکمنستان تا کنون موجودیت کرونا ویروس را در کشور رد میکنند. در نوبت خود رسانه ها از گرفتاری ساکنان این کشور به وبای کرونا ویروس خبر میدهند. با دانشجویان دانشگاه های سمرقند و اندیجان ازبکستان امر شده است که در شبکه‌های اجتماعی پرزیدنت آن کشور شوکت میرزیویف را تعریف و مخالفان او را تنقید کنند. با گفته یک دانشجوی دانشگاه سمرقند، ماموریت دانشگاه رویخط مطلب و شرح‌های تنقیدی را در شبکه اجتماعی فیسبوک و صفحه یوتیوب تهیه کرده میان دانشجویان تقسیم کرده است تا علیه مؤلفان آنها شرح نویسند. ولی مسئولان این ادعای دانشجویان را رد کرده گفتند به کسی چنین امر نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سفر صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان به انجام رسید و رهبران دو کشور در اظهارات مشترک گفتند برای راه ندادن به نزاع در مرز دو کشور جانب ها باید عهده‌داری های بین المللی را رعایت کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. صحبت یک بیک امام علی رحمان و صادر جباروف پشت درهای بسته بیش از 6 ساعت دوام کرد. بسیاری ها طول کشیدن صحبت دو رهبر را به مسئله حل مشکلات در علامت گذاری مرز میان دو کشور ربط دادند و گفتند که احتمال در این باره سند امضا شود. هرچند در این باره سند امضا نشد، ولی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت مسئله مشخص کردن خط مرز دولتی در مرکز گفتگوی دو جانب بود. جانب ها ملاقات را دوستانه و با ثمر نامیدند. امام علی رحمان در سخنرانیش در حضور خبرنگاران گفت جانب ها برای امضای سندها درباره مرز در آینده نزدیک توافق کردند. به گفته او تا امروز 32 کیلومتر دیگر با ترتیب کاری موافقه کرده شده است. گفتگوی دو کشور برای مشخص کردن خط مرز دولتی از سال 2002 آغاز شده است و به قول رحمان نزدیک 20 سال کمیسیون صلاحیت دار از دو طرف 180 مراتبه واخوردند. حالا به قول او عهدنامه درباره سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که قبلا آماده شده است در دوره آینده باید امضا شود. امام علی رحمان همچنین گفت که با همتای قرقیزش مناقشه خونین مؤخر ماه اپریل در مرز را بحث کردند. او از کشته و آسیب دیدن شهروندان از دو جانب اظهار تاسف کرد و گفت ما با جناب پرزیدنت موضوع قضیه فاجعه باره که در انتهای ماه اپریل در مرز دو کشور به وقوع پیوست مفصل صحبت کردیم. متاسفانه در این حادثه از دو جانب آدمان قربان و زخمی شدند و ساکنان زیان مالی و معنوی زیاده رسید و تجربه روابط همسایگی دوستانه میان مردمان ما زیان جدی رسید. از این رو باید اول از همه فکر کنیم که چگونه اعتماد بین ساکنان منطقه مرزی را برقرار سازیم.
О том, как восстановить доверие между жителями приводящих районов.
صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در برآمدش در حضور خبرنگاران گفت
Мы также обсудили вопросы региональной безопасности.
ما همچنین مسئله امنیت منطقوی و موضوع تحکیم همکاری در بخش آب و انرژی را بررسی کردیم. امید دارم که جانب ها در جلسه 17 کمیسیون بین حکومتی که در نزدیکترین فرصت در شهر بیشکک برگزار می شود کاری با ثمر انجام خواهند داد. این جلسه فرصت خوبی خواهد داد که مسئله های پیش آمده در همکاری های تجارتی و اقتصادی بررسی شود.
возможность для оперативного решения возникающих вопросов торгово-экономического сотрудничества.
در اظهارات مشترک دو رهبر گفته می شود که علامت گذاری در مرز در چارچوب کمیسه بین حکومتی و با در نظر داشت منفعت های دو کشور و راه های آسایشته و اصول های سیاسی دیپلماتی حل کرده شود. در این اظهارات جانب ها ضرور شمردند که کار کمیسه های بین حکومتی را در مورد مشخص کردن مرز جان‌ناک کنند. در خبر رسمی گفته می شود که رهبران تاجیکستان و قرقیزستان دو سازشنامه و دو یادداشت امضا کردند، ولی در میان آنها درباره علامت گذاری مرز سندی نیست. سازشنامه درباره همکاری در ساحه تامینات نفقه و سغورته اجتماعی، سازشنامه همکاری میان خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان و خبر قرقیزستان، یادداشت تفاهم عهد به همکاری در ساحه خدمت دولتی و یادداشت تفاهم در ساحه سیاست جوانان حاصل ملاقات دو رهبر گفته می شود. وضعیت افغانستان، طرح ساختمان خط منطقوی، انتقال برق آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، کاسه هزار، استفاده از ذخیره های آب، همکاری های مشترک در ساحه های گوناگون از جمله صحبت دو رهبر بودند که در اظهارات مشترک ذکر شده است. سامانه پرزیدنت تاجیکستان گفته است که جبارف از امام‌علی رحمان دعوت کرده است که به قرقیزستان سفر کند. صادق جبارف پرزیدنت قرقیزستان شام 28 ایان به تاجیکستان آمد و روز 29 ایان پس از ملاقات طولانی به بیشکک برگشت. این ملاقات در شرایط برگزار شد که نزدیک دو ماه پیش روزهای 28 و 29 اپریل در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه خونین رخ داد. در نتیجه این مناقشه از دو جانب بیش از 50 نفر فوتیده و بیش از 200 نفر مجروح شدند. ده ها منزل زیست و نقطه های فروش محصولات خراب شدند. هر دو کشور همدیگر را با سر زدن نزاع در مرز گناهکار دانستند. حالا انجام سفر جبارو را کارشناسان یک قدم برای نرمتر شدن مناسبت دو کشور می‌دانند که پس از نزاع در مرز به سردی گرایده بود.
از بری ما باز کجا رفت، دور از نظری اهل وفا باز کجا رفت، آن شوخ کی رفت، از بری ما باز کجا رفت، دور از نظری اهل وفا باز کجا رفت، جان تازه کن
عزت‌الله قوت‌بکوف برادر مولوی عبدالله یزغلامی که دو هفته پیش با برادرش بازداشت شده بود آزاد گشت. عزت‌الله قوت‌بکوف و برادرش عبدالله بی قوت‌بکوف روز 18 ایون در شهر دوشنبه بازداشت شده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پس از رهایی یکی از برادران، مقامات مهلت حبس عبدالله یزغلامی را برای دو ماه دیگر دراز کردند و او را به بازداشتگاه موقتی رقم اول انتقال دادند. بنا به اطلاع یک منبع نزدیک به تفتیش، در نسبت به عبدالله قوت‌بکوف با اتهام دعوت افرادگرایی طریق اینترنت پرونده باز شده است. این ماده کدکس جنایی مجازات با محروم ساختن از آزادی به مهلتی از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. این هم صحبتی ما شرح نداد که سبب رهایی برادر روحانی و تمدید مهلت بازداشت عبدالله یزغلامی در چیز، ولی افزود که نزدیکانش می توانند با او ملاقات کنند. قوت بیکوف برادر مولوی عبدالله برادی آزادی گفت که برای او خوراک میبرند، ولی از روز بازداشتش به این طرف او را ندیدند و ملاقات هم نکردند.
من خبرگیری نفتیش دادم آلی همه گردی آردین بردی دشنبه و چورشنبه و جمعه وقت دادن که میتونه که بیدین خبر گیره جدی خوراکه و کشوکه لازم باشه میوردیم. دشنبه رفتیم یه خبر گرفتیم و آلی
هفته گذشته در جماعت یزغلام ناحیه ونج زادگاه عبدالله بی قوت بیکوف چند ساکن برای رهایی و گردی همایی کردند. یک تن از ساکنان ناحیه ونج در صحبت به رادیو آزادی گفت که اعتراضگران از طرف کارمندان میلیسه پراکنده شدند و 3 نفر از آنها بازداشت شدند، ولی پس از 3 روز رها شدند. در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است دیده می‌شود که آنها از مقامات تاجیکستان میخوان مولوی را رها کنند. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله یزغلامی گفته بودند که صبح 18 ایون گروهی 8 نفره کارمندان مقامات انتظامی منزل زیست مولوی عبدالله یزغلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کردند. از منزل او چند کتاب مذهبی و 80 هزار دلار پیدا شده است که مقامات آنها را نیز مصادره کردند. به گفته نزدیکانش این مبلغی بود که او به خاطر خرید حولی